ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بنابر گزارش ها حضور سنگین نیروهای امنیتی در شهر جوانرود ادامه دارد. سپاه پاسداران با رد سخنان اخیر حمید عبازری اعلام کرد او مشاور فرمانده کل سپاه نیست. و شهردار تهران گران شدن دلار را پروژه دشمن خواند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. سازمان حقوق بشری هنگاو و همچنین برخی منابع دیگر از ادامه جو امنیتی در جوانرود در استان کرمانشاه و حضور پرشمار مردم در تشییع جنازه جوانی که ساعتی پیش کشته شد خبر می‌دهند. روز شنبه همزمان با 40 شماری از کشته شدگان جوانرود، نیروهای امنیتی به سوی معترضان که قصد شرکت در مراسم 40 را داشتند تیراندازی کردند. به گزارش هنگاو در جریان این تیراندازی دست کم یک جوان 22 ساله به نام برهان الیاسی کشته شده است. تصاویر ویدیوهایی که از حضور گسترده نیروهای امنیتی در این شهر منتشر شده نشان می‌دهد که معترضان علاوه بر سر دادن شعارهایی بر ضد علی خامنه‌ای، فریاد می‌زنند از جوانرود تا تهران جانم فدای ایران. روابط عمومی سپاه پاسداران ضمن مخالفت با سخنان اخیر حمید عبازری در بیانیه اعلام کرد که او مشاور فرمانده کل سپاه نیست. این عضو ارشد سپاه پاسداران چند روز پیش در یک سخنرانی از اینکه فرماندهان و مسئولان درجه یک نظام مقابل علی خامنه ای ایستادند و به گفته او خواص کم آورده اند انتقاد کرد. صدا و سیمای مازندران که این سخنرانی را پخش کرد از او به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه یاد کرده است. روابط عمومی سپاه پاسداران سخنان منتشر شده را برداشت و تحلیل شخصی سردار عبازری خوانده و نوشته که این سخنان با واقعیت موجود انطباق ندارد. از سوی دیگر یک فرمانده ارشد دیگر سپاه پاسداران هم شامگاه جمعه انتقادی مشابه مطرح کرد. غلام حسین قیپرور، جانشین علی خامنه‌ای در قرارگاه نیروی زمینی امام علی، با انتقاد از آنچه سکوت برخی خواص خواند گفت که آنها انقلاب را تنها گذاشتند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر را به دشمن نسبت داد و از مردم خواست دلار نخرند. زاکانی روز شنبه گفت به مردم میگوید که به سراغ خرید دلار نروند، چون حتما قیمت‌ها پایین می‌آید و این پروژه دشمن نیز با شکست روبرو می‌شود. ارزش پول ملی ایران در هفته‌های اخیر بار دیگر کاهش شدیدی یافت و رئیس بانک مرکزی هم تغییر کرد. و اما در حالی که پیشتر برخی از مقامات قضایی و مجلس تشکیل گشت ارشاد را مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواندند، سعید رضا عاملی دبیر این شورا در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفت که این موضوع واقعیت ندارد و افسود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه مصوبه ای هم ندارد. با این حال این مقام جمهوری اسلامی بار دیگر نیروی انتظامی را مسئول برخورد با پیامدهای بی‌حجابی در کشور خواند. مبنای حقوقی قانون حجاب و مجری آن در سالهای اخیر همواره محل مناقشه حقوقدانان در ایران بوده است. در همین زمینه دقایق پیش با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زنان در کالیفرنیای آمریکا، گفتگو کردم.
آخرین در واقع مصوبه قانون مجازات مال 1392 هستش، یعنی تقریبا 9 سال گذشته. 9 سال پیش در واقع قانون حجاب رو به عنوان مسئله جرم‌انگاری کردن، به عنوان یک جریمه نقدی اندک و به اصطلاح حبس کوتاه مدت. بنابراین این به ما نشون میده که اون چیزی که مد نظر قانون گذار بوده در واقع یه مسئله نبوده که بخواد خیلی روی موضوع حجاب در واقع متمرکز بشه و یا بخواد اینو در واقع با تشدید مجازات بخواد همراه بکنه. اما بعد از چالشی شدن این در سطح جامعه و یا کنشگری که مردم در مقابل مسئله حجاب به صورت ارگانیک از خودشون نشون دادن، یعنی یه چیزی که نمیدونیم دقیقاً از کی در واقع این شروع شده و چه حالتهایی در موردش اتفاق افتاده که ما به جایی میرسیم که در واقع نسل جوانتر در سطح جامعه خواستار تغییرات اساسی در این زمینه. حالا ما در ایران متاسفانه همیشه یک ابهاماتی رو در مورد مسائل چالشی اجتماعی و در واقع از طرف دیگه حکومتی داریم. یعنی میخوام بگم ما اینجا میتونیم یه در واقع یه تفسیری بکنیم از ضلع مثلث که میتونه یه ضلعش رو قرار بدیم که در واقع قانون هست، یه ضلعش رو قرار بدیم که در واقع خواست مردم هست و یه ضلعش رو در واقع مسائل ایدئولوژی حکومت قرار بدیم. بنابراین یک در یک همچین فضای اتفاقی که میفته این هستش که در خیلی از موارد که حجاب یکی از اون مورد هست. مورد دیگه که میتونم مثال بزنم مثلا استفاده از ماهواره هست. در کنار اون موضوع یک اتفاقات دیگه در جامعه میفته که نه قانون اون رو قبول داره و نه مردم اون رو برمیتابن. مسئله که الان داره در مورد حجاب اتفاق میفته به نظر میاد یکی از اون دست مواردی هستش که حکومت در این حال که میخواد از این چالش عبور بکنه و برای اینکه در واقع اعتراضات رو به یه نحوی بخواد مدیریت بکنه، میخواد این تمرکز رو از بخش قانونی برداره و در واقع تحمیلش بکنه به موارد دیگه‌ای که از این جهت که مثلا محرومیت‌های اجتماعی رو برای زنان به همراه داشته باشه، که یک جوری در واقع مسئله حجاب رو هم کنترل بکنه ولی هم در واقع این رو به صورت قانونی نخواد بیاد بیان بکنه که مثلا برچیده شدن بساط گشت ارشاد رو نیاد اعلام بکنه، برای اینکه به هر حال نمیخواد تبعات بعدی اون رو شاهد باشه.
خانم بنی هاشمی، الان مسئول قانونگذاری درباره حجاب در ایران هنوز مشخص نیست دقیقاً چه نهادی است. گفته شده که گشت ارشاد هم تعطیل شده، اما کماکان نیروی انتظامی داره اقداماتی انجام میده، آنچه که کشف حجاب یا بد حجابی است داره باش برخورد میکنه. این پیامدهای نامشخص بودن مجری قانون و به اصطلاح قانون گذار در خصوص حجاب چقدر میتونه تاثیر بذاره بر ادامه نارضایتی های اجتماعی در ایران؟
به طور قطع به نظر من میتونه تاثیر بذاره. مسئله اینه که ببینید جامعه یک تقاضایی رو در واقع از قانون گذارش و از حکومتش داره انجام میده و به نظر میرسه که این جمعیتی که در واقع خواستار این موضوع هستن بر حالت اکثریت جامعه در واقع دارن قرار میگیرن. اگر این مسئله از طریق قانونی عمل نشه، اتفاقی که در اینجا میفته در واقع لوس کردن وظیفه پلیس هست. ما نمیتونیم بگیم که به قولی که مثلا در یکی از خبرها اومده بود که نیروی انتظامی میتونه در حکم پدر مثلا جامعه هست و بنابراین میتونه در خیلی از جاها ورود بکنه. ما در موارد قانونی و حقوقی همچین مطلبی رو اصلا نمیتونیم عنوان بکنیم فقط چیزی در حکم چیز دیگه‌ای باشه. قانون باید انقدر شفاف باشه و انقدر قاطع باشه که در واقع ورود کنه به مسائل مهم اجتماعی و بتونه پلیس هم بتونه از قانون تبعیت بکنه و اجرای یه نظم و امنیتی رو به ارمغان بیاره. اتفاقی که الان میفته این هستش که در واقع بخشی از مردم رو در مقابل بخش دیگری از مردم قرار میده. به این جهت کسی که مثلا کارفرما هست یا صاحب حرفه‌ای هست به دلیل مسائل اقتصادی، به دلیل اینکه مثلا نخواد با تعطیلی یا پلمب مرکز تجاری یا مغازش مواجه بشه، مجبور میشه خودش به عنوان یک اجرا کننده خواست حکومت وارد بشه و در واقع در مقابل با خانم‌های قرار بگیره یا مردمی قرار بگیره که نمیخوان تن به این قانون یا خواست در واقع حکومت در بدن. در حالی که در خیلی از کشورهای غربی زمانی که ما از یک دموکراسی موفق نام میبریم، زمانی هستش که خواست اکثریت جامعه مورد نظر حکومت و قانونگذار قرار میگیره و بر همون مبنا در واقع قانون رو منعطف میکنن و تغییر میدن. این تغییر قانون هست که در واقع امید رو به جامعه برمیگردونه و شهروندان احساس میکنن که خواستشون مورد توجه حکومت قرار گرفته.
خانم بنی هاشمی، به بحث پلمپ اماکن تجاری اشاره کردید. الان همین بستن اماکن تجاری به خاطر آنچه که همین کشف حجاب و بد حجابی مطرح هست که در هفته اخیر هم اتفاق افتاده، چقدر مبنای قانونی داره با توجه به اینکه برخی از حقوقدانان در ایران میگن این کار غیر قانونی، چون اصلا دادگاهی تشکیل نشده؟
کاملا درسته. به نظر منم این امر میتونه یک امر، اسمشو بذاریم یه امر کاملا غیر قانونی، برای اینکه زمانی که یک مکانی به اصطلاح بخواد پلمب بشه، در ارتباط با مسائل پلمب شدن یک سری قوانین خیلی صریح وجود داره که به چه دلیلی در واقع این اتفاق باید بیفته و اگر اون فردی که مغازه یا مرکز تجاریش داره پلمب میشه، باید حق اینو داشته باشه که نسبت به این مسئله بتونه مثلا اعتراض کنه یا در یک رویه قضایی در واقع این صورت بگیره میگه که حق کسی اینجا ضایع نشه، ولی اینکه بخواست یا اینکه مثلا سلیقه یک نیروی انتظامی این باشه که به نظر زنان با حجاب در این مکان رفت و آمد دارن، ممکنه این دقیقا مورد نظر نیروی دیگه ای نباشه. این در واقع یه نوع ایجاد بی‌نظمی میکنه که نمیتونیم بگیم مبتنی بر قانون، برای اینکه به نظر میرسه بیشتر مبتنی بر سلیقه شخصی در واقع نیروی انتظامی. این دستورهای پلمب به این چنین باید حتما از روند قضایی برخوردار باشه و نه اینکه تنها در واقع با یک نظر و سلیقه نیروی انتظامی بخواد پلمب بشه. فکر میکنم یه فشار مضاعفی میشه بر کسانی که صاحبان کسب و کار هستن.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر و فعال حقوق زنان در آمریکا بود و ارزیابی داشت به موضوع حجاب و گشت ارشاد در ایران. و ما کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران روز شنبه نسبت به پیامدهای پروژه آناتولی شرقی و کاهش سهم ایران از رودخانه ارس هشدار داد. به گزارش ایسنا، بررسی های این کمیسیون نشان می دهد که سهم ایران از منابع آبی رود ارس 30% کاهش خواهد یافت. در این پژوهش آمده که با توجه به افزایش بهره برداری ها و ایجاد سازه های مختلف آبی در بالادست حوزه های آبریز به ویژه در ترکیه، کاهش نزولات جوی و کاهش حجم آب ورودی به ویژه در حوزه های آبریز ارس لازم است اقداماتی از سوی ایران انجام شود. بر اساس این گزارش، قطع یا کاهش آورد رودخانه مرزی ارس توسط ترکیه منجر به مشکلات جدی برای تأمین آب شرب و کشاورزی مناطق پایین دست در ایران خواهد شد. و ما در اینجا دعوت میکنم گفتگویی رو بشنوید از فاطمه امان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و غرب آسیا، درباره فشارهای اخیر طالبان بر زنان و جلوگیری از حضور اجتماعی آنان در این کشور.
واقعیت این هست که در این لحظه این نشون میده که طالبان واقعا نگران از دست دادن بخشی از نیروهاش به سمت داعشه و داره اساسا کارهای داعشی میکنه که اون به اصطلاح بخش رو حفظ بکنه، نجات بده در بدنه خودش. منتها نتیجه این کار این هست که هم نفرت و به اصطلاح نفرت مردم افغانستان رو از خودشون بیشتر میکنن و هم اینکه در سطح جهانی منفعلتر و ایزوله تر خواهند شد. حالا نتیجه این چی هست؟ طالبان خودش رو در حد یک گروهی مثل داعش، به سطح گروهی مثل داعش میرسونه. طالبانی که ادعا میکرده توانایی حکومت مداری داره و میتونه یک دولت فراگیر تشکیل بده، قول و قرارهایی که داد الان نشون میده که ناتوانه از ایجاد یک دولت فراگیر، ناتوانه از به اصطلاح تضمین حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و مهمتر از همه ناتوانه از تضمین آموزش که حق طبیعی و پایه‌ای زنان و دختران افغانستانه. و این هیچ چیزی برای طالبان سرانجامی به جز این که تبدیل شدن به یک گروهی، به یک گروه تروریستی، نه یک به اصطلاح حکومت، نتیجه به جز این براشون نخواهد داشت. اگر که طالبان یک گروه، یک دولت به اصطلاح معقولی می داشت، سعی می کرد هرچه سریعتر این انزوا را به اصطلاح باز کنه، یه مقداری سرمایه گذاری جذب بکنه در افغانستان، یه مقداری روابط به اصطلاح معقول با کشورهای همسایه برقرار بکنه، سعی میکرد که به لحاظ دیپلماتیک سعی میکرد به اصطلاح به رسمیت شناخته بشه و در جامعه جهانی جذب بشه. حالا نه تنها هیچ کدوم از این کارها رو نکرده، داره روز به روز به دامن انزوا و اساسا همجور که گفتم به شکل یک گروه تروریستی که به قدرت رسیده خودشو در میاره و اهرم فشاری چه بالاتر از این که جامعه جهانی نه تنها تا کنون طالبان رو به رسمیت نشناختن، با واکنش ها و عکس العملی که دارن در مقابل طالبان داره به شکل یک گروه کاملا غیر مشروع که شایسته حکومت مداری هم نیست در میاد و این عاقبتی براشون به هر حال بجز این که به اصطلاح عرض کردم مثل یک گروه تروریستی مثل داعش در بیان نخواهد داشت، این سرانجام حکومت مداری نیست و روزهای تلختری براشون در انتظار هست.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف. علیه حجاب اجباری فعالیت
می‌کنند. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب می‌گوییم. اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.